دهم آوریل. آقای ثروتمند عزیز، چک 50 دلاریتان را پس می فرستم. خیلی متشکرم، ولی نمی توانم آن را بپذیرم. پول تو جیبیم برای خریدن همه کلاهای دنیا کافی است. متاسفم که آن مزخرفات را درباره کلاه فروشی نوشتم. من فقط می خواستم بگویم که تا به حال چنان جایی را ندیده بودم. در هر حال نمی خواستم گدایی کنم. ترجیح می دهم بیشتر از حد نیازم صدقه قبول نکنم. ارادتمند شما، جروشا آبوت. 11 آوریل. بابای بسیار عزیزم، از بابت نامه‌ای که دیروز برایتان نوشتم عذر می‌خواهم. بعد از فرستادنش پشیمان شدم و سعی کردم آن را پس بگیرم، ولی کارمند موزی پستخانه نامه را پس نداد. نیمه شب است، ساعت هاست که بیدارم و به این فکر می‌کنم که چه کرمی هستم. هزار پا فحشی از این بدتر بلد نیستم. در اتاق خوابم را خیلی آرام بستم تا جولیا و سالی بیدار نشوند و حالا روی تخت نشستم و روی کاغذی که از دفتر تاریخم کنده ام برایتان نامه می نویسم. فقط می خواستم بگویم که در مورد چکتان خیلی بی‌ادبی کردم و حالا پشیمانم. می دانم که شما قصد داشتید محبت کنید. شما پیرمرد مهربانی هستید که به خاطر چیز پیش و پا افتاده‌ای مثل کلاه خودتان را به زحمت می‌اندازید. من می‌باید چک را مؤدبانه‌تر پس می‌فرستادم، ولی باید آن را پس می‌فرستادم. می‌دانید من با بقیه دخترها فرق دارم. آنها خیلی راحت می‌توانند از دیگران هدیه قبول کنند، چون آنها پدر و برادر و عمه و عمو دارند، ولی من هیچ کس را ندارم. خیلی دلم می‌خواهد وانمود کنم که شما به من تعلق دارید، ولی واقعیت این است که شما مال من نیستید. من تنها هستم، تنهای تنها، و پشت به دیوار کردم و با دنیا می‌جنگم. وقتی که به این موضوع فکر می‌کنم نفسم بند می‌آید. فکرش را از ذهنم بیرون می‌کنم و باز به تظاهر کردن ادامه می‌دهم. احساسم را درک می‌کنید بابا؟ نمی‌توانم بیش از حد احتیاجم پول قبول کنم، چون روزی مجبورم آن پول را پس بدهم و حتی اگر نویسنده‌ای بزرگ هم بشوم باز قادر نخواهم بود این بدهی سنگین را جبران کنم. کلاه و چیزهای زیبا را دوست دارم، ولی نباید برای پرداخت بهای آنها آینده‌ام را گرو بگذارم. مرا می‌بخشید؟ نه، خیلی گستاخی کردم. عادت بد من این است که وقتی به موضوعی فکر می‌کنم هرچی به ذهنم می‌رسد زود روی کاغذ می‌آورم و تازه بعد از پست کردنش است که پشیمان می‌شوم. هرچند گاهی دختر بی‌فکر و حق نشناسی به نظر می‌آیم، ولی واقعاً اینطور نیستم. همیشه از شما به خاطر آزادی و استقلالی که به من دادید متشکرم. دوره کودکی من دوره سیاه و نفرت‌آور بوده و حالا در هر لحظه از روز آنقدر خوشحالم که نمی‌توانم آن را باور کنم. حس می‌کنم قهرمان یک داستانم. یک روب از ساعت 2 گذشته است. همین الان پاورچین پاورچین به طرف صندوق پست می‌روم و این نامه را پست می‌کنم. شما بلافاصله بعد از نامه قبلی این یکی را دریافت می‌کنید. پس فرصت زیادی نخواهید داشت که در مورد من بد فکر کنید. شب بخیر بابا. همیشه دوستتان دارم. جودی. 4 مه. بابا لنگدراز عزیز، شنبه گذشته روز رژه بود. برنامه جالبی بود. اول دانشجویان همه کلاس ها با لباس های سفید نخی رژه رفتند. سال آخری ها چترهای ژاپنی آبی و طلایی و سال سومی ها پرچم های سفید و زرد به دست گرفته بودند. ما بادکنک های ارغوانی داشتیم که خیلی جالب بودند و دائم از دستمان در می رفتند و در آسمان گم می شدند. سال اولی ها کلاهای کاغذی سبز رنگ با بندهای بلند بر سر گذاشته بودند و همچنین یک گروه نوازنده از شهر آورده بودند که همگی لباس آبی به تن داشتند. 10 نفر آدم مضحک مثل دلقک های سیرک آمده بودند که تماشاگران را در فاصله بین برنامه ها سرگرم کنند. جولیا در لباس یک مرد سیبیلوی چاق با چتر شلوول و پارچه گردگیری ظاهر شد. پاتسی موریارتی، در واقع پاتریسیا، تا به حال چنین اسمی را نشنیده بودید. خانم لیپت هم نمیتوانست اسمی بهتر از این انتخاب کند. که قد بلند و لاغر است، نقش همسر جولیا را به عهده گرفته بود و یک کلاه مسخره سبز بر سر گذاشته بود که یک گوشش را پوشانده بود. آن دو هر جا می رفتن، مردم پشت سرشان قاه‌قاه می خندیدن. جولیا نقشش را عالی بازی کرد. هرگز خوابش را هم نمی دیدم که یک نفر از خانواده پندلتون بتواند به این خوبی نقش کمدی بازی کند. همینجا از آقای جروی یک دنیا عذر می خواهم، چون او را جزو خاندان پندلتون نمی دانم، همونطور که شما را متولی نمی دانم. من و سالی در رژه حضور نداشتیم چون باید مسابقه می دادیم. فکر می کنید چه شد؟ هر دو بردیم. هر کدام لااقل در یک رشته برنده شدیم. در مسابقه پرش طول شرکت کردیم و باختیم. ولی سالی در پرش نیزه برنده شد. 2.85 متر. و من در مسابقه 2 سرعت در مسافت 45 متر برنده شدم در 8 ثانیه. آخرش حسابی به نفس افتاده بودم، ولی خیلی خوش گذشت. همه بچه های کلاس بادکنک هایشان را برای من تکان می دادند و با شاردی فریاد می کشیدند: جودی آبوت چطوره؟ حالش خوبه؟ کی حالش خوبه؟ جودی آبوت. مشهور شده بودم. دوان دوان به رختکن رفتم. بدنم را با الکل مشت و مال دادند. لیموی هم دادند که بمکم. می بینید که خیلی حرفه‌ای هستیم. برنده شدن در هر یک از مسابقه ها برای کلاس اهمیت زیادی دارد، چون کلاسی که در مسابقه های بیشتری برنده شود کاپ قهرمانی سال را می برد. این سال دانشجویان سال آخر که در 7 مسابقه برنده شدند کاپ سال را بردند. انجمن ورزش به افتخار برندگان ضیافت شامی در سالن ورزش ترتیب داد. غذا خرچنگ سرخ شده بود با دسر بستنی شکلاتی که به شکل توپ بسکتبال درست شده بود. دیشب تا دیر وقت بیدار ماندم و جینیر خواندم. بابا، نمیدانم سنتان به 60 سال پیش قد می‌دهد یا نه. مردم آن وقت‌ها واقعاً همینطوری حرف می‌زدند؟ خانم بلانچ پر افاده به مستخدم می گوید: حرافی کافی است ای فرومایه، فرمان مرا اطاعت کن. آقای روچستر با آسمان می گوید: گنبد کبود و آن زن دیوانه که مثل کفتار می خندد و تخت ها و پرده ها را به آتش می کشد و لباس عروسیش را پاره می کند و گاز می زند یک ملودرام واقعی است، ولی در هر حال جذاب و پرکشش است. چطور یک دختر توانسته چنین کتابی بنویسد؟ به خصوص دختری که در محیط کلیسا بزرگ شده است. در وجود خواهران برونته چیزی است که مرا مجذوب می‌کند. کتاب‌هایشان، زندگیشان و روحیه‌شان. این روحیه را چطور به دست آوردند؟ وقتی که شرح دردسرهای جین کوچولو را در مؤسسه خیریه می‌خواندم، آنقدر عصبانی شدم که مجبور شدم بروم بیرون و قدم بزنم. با او همزاد پنداری می‌کردم. با شناختی که از خانم لیپت داشتم می فهمیدم که آقای بروکلی هرست چه جور آدمی است. به دل نگیرید بابا، نمی خواهم بگویم که پرورشگاه جان گریر مثل لووود است. آنجا خورد و خوراک ما خوب بود. آب کافی برای شستشو و کورهی در زیر زمین داشتیم. ولی یک شباهت کشنده بین این دو وجود دارد. یک نواختی. زندگی ما بدون کوچکترین حادثه سپری می شد. هیچ وقت اتفاق جالبی روی نمی داد، به جز خوردن بستنی در روزهای یک شنبه. اما همین هم یک نواخت شده بود. در همه 18 سالی که آنجا بودم، فقط یک واقعه هیجان انگیز دیدم. آتش سوزی در انبار هیزم. آن شب مجبور شدیم از خواب بیدار شویم و لباس بپوشیم، چون احتمال سرایت آتش به ساختمان ما هم بود، ولی چنین نشد و ما به بستر برگشتیم. هر کسی دوست دارد چند حادثه غیرمنتظره در زندگیش روی بدهد. این میل کاملا غریزی است، ولی من در زندگیم هیچ واقعه غیرمنتظره‌ای نداشتم تا اینکه خانم لیپت مرا به دفترش خواند و گفت که آقای جان اسپید می‌خواهد مرا به دانشکده بفرستد. البته آنقدر سغرا کبرا چید و خبر را یواش یواش گفت که آنطور که باید و شاید تکانم نداد. میدانید بابا، به نظر من مهمترین توانایی که هر کس باید داشته باشد قوه تخیل است. قوه تخیل سبب می شود که آدم بتواند خودش را به جای مردم دیگر بگذارد. در نتیجه مهربان و دلسوز می شود و احساسات دیگران را درک می کند. این قوه باید در بچه ها تقویت شود، ولی پرورشگاه جان گریر کوچکترین جرقه ای را که در بچه ها می دید فورا خاموش می کرد. وظیفه شناسی تنها حسی بود که تشویق می شد. فکر نمی کنم لازم باشد که بچه ها معنی وظیفه شناسی را بدانند. این عبارت احمقانه و نفرت آور است. بچه ها باید هر کاری را از روی عشق و علاقه انجام دهند. صبر کنید پرورشگاه هم را دایر کنم. این فکر شبها قبل از خواب همه ذهنم را مشغول می کند. حتی درباره جزئیات پرورشگاه هم فکر می کنم. غذا، لباس، درس، سرگرمی و تنبیه. بله، تنبیه، چون حتی بچه های خوبم گاهی شیطنت می کند. در هر حال به آنها خوش می گذرد. دوست دارم آنها خاطره خوشی از دوره کودکی خود داشته باشند، هرچند ممکن است در بزرگسالی با مشکلاتی مواجه شوند. اگر روزی روزگاری بچه دار شدم، هر قدر هم که ناراحتی داشته باشم، نمیگذارم بچه هایم کوچکترین دغدغه خاطری داشته باشند. صدای زنگ کلیسا می آید. این نامه را بعداً تمام می کنم. پنجشنبه. امروز عصر وقتی از آزمایشگاه برگشتم، دیدم یک سنجاب روی میز نشسته و دارد با بادام از خودش پذیرایی می‌کند. حالا که هوا گرم شده و پنجره‌ها را باز می‌گذاریم، از این مهمان‌ها زیاد پذیرایی می‌کنیم. صبح شنبه. حتما فکر می‌کنید که چون دیشب جمعه بوده و امروز کلاس ندارم، دیشب تا دیر وقت مشغول خواندن مجموعه آثار استیونسون که با پول جایزه‌ام خریده‌ام بودم. ولی بابا، شما که نمی‌دانید در یک دانشکده دخترانه چه می‌گذرد. دیشب 6 تا از دوستانم آمدند تا شیر و شکلات درست کنند. یکی از آنها شکلاتش را که هنوز صرف نشده بود وسط بهترین قالیچه ماریخ. هرگز نمی‌توانیم این لکه را پاک کنیم. درباره درس‌هایم چیزی ننوشتم، ولی هنوز هر روز درس می‌خوانیم. وقتی دارم با شما درباره زندگیم حرف می‌زنم، در اصل خستگی خواندن درس را در می‌آورم. البته این حرف زدن یک طرفه است و این تقصیر خود شماست، چون هر وقت بخواهید می‌توانید جوابم را بدهید. مشتاق دریافت پاسختان هستم. سه روز است که دارم این نامه را می‌نویسم. می‌ترسم حوصله‌تان سر رفته باشد. خدا حافظ ای مرد نازنین. جودی. آقای بابا لنگدراز اسمیت، قربان، حالا که مطالعه برهان و استدلال و علم تلخیص عبارات را تمام کرده ام، تصمیم گرفتم نامه هایم را این گونه بنویسم. در این شیوه ایجاز کامل رعایت می شود و در آن خبری از درازگویی نیست. 1. این هفته 2 امتحان دادیم. الف شیمی، ب تاریخ. 2. یک خوابگاه نو ساخته می شود. الف مصالح آن، آجر قرمز، سنگ خاکستری. به ظرفیت آن، یک رئیس و 5 استاد، 200 دختر، یک خانم خانه‌دار، 3 آشپز، 20 مستخدمه و 20 کلفت نظافتچی. 3. امشب دسر ماست تازه شیرین داشتیم. 4. دارم یک مقاله در مورد منابع نمایشنامه‌های شکسپیر می‌نویسم. 5. لومک ماهون امروز از سر تمرین بسکتبال زمین خورد. الف شانه اش در رفت، به زانویش کبود شد. 6. یک کلاه تازه دارم با این تزئینات. الف روبان مخملی آبی، ب دو پر آبی، جیم سه منگوله قرمز. 7. ساعت 9:30 است. 8. شب بخیر. جودی. دوم ژوئن. بابا لنگدراز عزیز، فکرش را هم نمیتوانید بکنید که چه اتفاقی افتاده. خانواده مکبراید از من دعوت کرده اند که تابستان به اردوی آنها که در آدیرون داکس است بروم. خانواده مکبراید عضو باشگاهی هستند که در کنار یک دریاچه قشنگ کوچک در وسط جنگل اردو می زنند. اعضای باشگاه در کلبه های چوبی در میان درخت ها اتراق می کنند. آنها در دریاچه قایق سواری می کنند و برای سرکشی به اردوهای دیگر در جنگل پیاده روی می کنند. خانم مکبراید خیلی به من لطف دارد. گویا کریسمس که به آنجا رفتم از من خوشش آمده. از بابت کوتاه بودن نامم عذر می خواهم. این در واقع یک نامه نیست. فقط خواستم بدانید که برنامه تابستانم چیست. ارادتمند شما با خوشنودی و رضایت کامل، جودی. پنجم ژوئن. بابا لنگدراز عزیز، همین الان نامه منشی شما را دریافت کردم. نوشتند که آقای اسمیت مایلند من دعوت خانم مکبراید را رد کنم و مثل تابستان گذشته به لاکویلو بروم. بابا، چرا؟ 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 شما که نمی دانید. خانم مکبراید از صمیم قلب مرا می خواهد. در آن خانه یک ذره هم مزاحم کسی نمی شوم. تازه کمک حال هم هستم، چون آنها مستخدم زیادی ندارند و من و سالی می توانیم کمکشان کنیم. موقعیت خوبی فراهم شده تا خانه‌داری یاد بگیرم. هر زنی باید از خانه‌داری سر در بیاورد، در صورتی که من فقط کارهای پرورشگاه را بلدم. در اردو دختری به سن و سال ما نیست و خانم مکبراید می خواهد من همدم سالی باشم. قرار گذاشته ایم یک عالم کتاب بخوانیم. قرار است کتاب‌های انگلیسی و جامعه شناسی سال آینده را بخوانیم. استاد گفته اگر در تابستان کتاب‌هایمان را مطالعه کنیم، کمک بزرگی به درسمان می‌شود و اگر دو نفره درس بخوانیم، می‌توانیم با هم بحث کنیم و یاد بگیریم. اصلا زندگی کردن با مادر سالی در یک خانه خودش نوعی تجربه و تحصیل است. او جالبترین و دلپذیرترین و خوش اخلاقترین و جذابترین زن دنیاست. او همه چیز را می داند. تابستانهایی را که من با خانم لیپت گذراندم به خاطر بیاورید و تفاوت آن را با این زندگی ببینید. نباید نگران این باشید که جایشان را تنگ کنم، چون خانهشان انگار که از لاستیک ساخته شده باشد کش می آید. وقتی مهمانشان زیاد شود، به راحتی در جنگل چادر می زنند و پسرها را به آنجا می فرستند. تعطیلاتی که هر لحظهش با ورزش در هوای آزاد بگذرد به آدم سلامت و نشاط می دهد. قرار است جیمی مکبراید از سواری و قایق سواری و تیراندازی یادم بدهد. تعطیلات خوب و خوشی خواهد بود. فکر می‌کنم هر دختری یک بار هم که شده مستحق است که اینطور خوش بگذراند. البته هر جور که شما بفرمایید عمل می‌کنم، ولی خواهش می‌کنم بگذارید بروم بابا. هرگز اینقدر خواهان چیزی نبودم. این واقعا جروش آبوت نویسنده بزرگ آینده نیست که نامه می‌نویسد، بلکه جودی است، یک دختر معمولی. نهم ژوئن. آقای جان اسمیت، قربان، نامه مورخ هفتم ژوئن شما به دستم رسید. در اجرای فرمان شما که به وسیله منشیتان ابلاغ شده، جمعه آینده به لاکویلو می روم تا تعطیلات تابستان را بگذرانم. امیدوارم ارادتمند شما بمانم. دوشیزه جروشا آبوت. مزرعه لاکویلو، سوم اوت. بابا لنگدراز عزیز، دو ماه هست که نامه ننوشتم. میدانم کار بدی کردم، ولی امسال تابستان چندان در دلم جایی نداشتید. میبینید روک و پوسکنده حرفم رو میزنم. نمیدانید وقتی ناچار شدم به جای رفتن به اردوی خانواده مکبراید به لاکویلو بیایم چقدر ناامید شدم. شما سرپرست من هستید و باید در همه حال خواست شما را در نظر بگیرم، ولی نفهمیدم چرا نگذاشتید بروم. این بهترین فرصتی بود که به دست آورده بودم. اگر من به جای شما بودم و شما جوری بودید، میگفتم خدا پشت و پناهت دخترم، برو و خوش بگذران. با آدم‌های تازه‌ای آشنا شو و چیزهای تازه یاد بگیر. قوی و تندرست شو، از هوای آزاد استفاده کن، خستگی در کن و برای یک سال کار سخت تجدید قوا کن. ولی اصلاً اینطور نشد. فقط یک نامه خشک و خالی از منشیتان رسید که دستور می‌داد به لاکویلو بروم. دستورهای رسمی و با واسطه شماست که احساسات مرا جریحه دار می‌کند. اگر یک ذره از علاقه‌ای را که من به شما دارم به من داشتید، لااقل بعضی وقت‌ها به جای آن یادداشت‌های تایپ شده منشیتان، پس‌نوشته‌ای از خودتان می‌فرستادید. اگر یک ذره به من علاقه نشان می‌دادید، حاضر بودم هر کاری که شما را خوشحال کند انجام دهم. از اول می دانستم که باید بی هیچ انتظاری برای شما نامه های طولانی و زیبا بنویسم و همه جزئیات را شرح دهم. شما به قول خود عمل کردید. من مشغول تحصیلم و حتما فکر می کنید که من به قول خودم وفا نکردم. ولی بابا، تعهد سنگینی است. خیلی سنگین. من به شدت احساس تنهایی می کنم و شما تنها کسی هستید که می توانم او را دوست داشته باشم. شما هم که کاملا غریبه اید. یک موجود خیالی ساخته و پرداخته ذهن من. و چه بسا شمای واقعی با شمایی که در خیال من هستید زمین تا آسمان فرق کند. یک بار برایم نامه نوشتید وقتی در درمانگاه بستری بودم. یک کارت فرستادید و حالا هر وقت احساس تنهایی می کنم کارت شما را بیرون می آورم و یک بار دیگر آن را می خوانم. بیراهه رفتم. این نامه را نوشتم تا بگویم هرچند هنوز احساساتم جریحه دار است، چون خیلی تحقیرآمیز است که شخص نامرئی فرمانی مستبدانه و بیچون و چرا و نامعقول صادر کند و آدم را از جایی به جای دیگر بفرستد. اما وقتی یک نفر اینقدر مثل شما مهربان و سخاوتمند و فهمیده باشد، حق دارد که اگر دلش خواست بیان که دیده شود فرمانی مستبدانه و بیچون و چرا و نامعقول بدهد. پس شما را می‌بخشم و دوباره خوش اخلاق می‌شوم. ولی با این حال هنوز هم از خواندن نامه‌های سالی که از خوشگذرانی‌هایش در اردو می‌نویسد اوقاتم تلخ می‌شود. در هر حال گذشته‌ها گذشته، همه چیز را از نو شروع می‌کنیم. امسال تابستان دائم در حال نوشتن بودم. 4 داستان کوتاه نوشتم و هر یک را برای مجله فرستادم. می‌بینید که دارم برای نویسنده شدن تلاش می‌کنم. در گوشه ای از اتاق زیر شیروانی که قبلاً اتاق بازی آقای جربی در روزهای بارانی بوده، یک اتاق کار درست کردم. دفتر کارم گوشه خنک است و در مسیر باد. 2 پنجره در زیر سقف دارد و سایه درخت افرا بر آن افتاده است. یک خانواده سنجاب سرخ در سوراخی برای درخت افرا زندگی می کنند. همین روزها نامه بهتری می نویسم و خبرهای مزرعه را می دهم. نیازمند باران هستیم. دوستدار همیشگی شما، جودی.